هیچی به خدا.
کالکولینا، باید بگی برامون بیشتر هیزم بیارن، امسال زمستان سردی داریم.
منم فکر میکنم امسال از اون زمستونا باشه آقا.
یه همچین هوایی تو این کامپ تا حالا سابقه نداشته.
آقای ایوری گفته سرد شدن هوا به خاطر اینه که بچه های این شهر از پدر و مادرشون اطاعت نمیکنن.
حتما داشته قصه میگفته.
تو شهر شایع شده که حتی ممکنه برف هم بیاد. بازم قهوه میل دارین آقا؟
نه متشکرم نمیخوام. فکر میکنم 60 سالی هست که اینجا برف نیومده.
وای واقعا برف چه شکلیه. پدر پدر میشه یه دقیقه بیاین اینجا.
چه شده جون؟ چرا هوری؟
بیاین پدر بیا.
چیه؟
اون درختو میبینی؟
همون درختو بیدو میگی؟
آره به نظر شما اون درخت خوش شده؟
نه پسرم، شاخ و برگش که خیلی سرحال به نظر میاد، خیلی هم زرد نیست.
ولی آقای ناتان رادری گفت داره خشک میشه. تو با اون حرف زدی؟ سکاتو سراخی توی درخت بود، با سمت پرش کردن. کی؟ رفتم سراخش، دیدم با سمت پر شده. خیلی عصبانی شدم، برای همینم از آقای رادری سوال کردم.
همیشه وقتی درخت ها درها رو خوش شدنن سراخاشون رو با سمت پر میکنن. شاید آقای رادلی بهتر از ما درختاشو میشناسه. من دیگه باید برم بچه ها. در زم یادم نمیره که یه چیزی رو از من مخفی کردیم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
آقای جی صابونتونو بخوری.
ناراحت نباش جیم، شاید از ناممون خوشش نیومده.
اون حق نداشت این کارو بکنه.
جیم تو میخوای گریه کنی؟
نه، فقط از اینکه زورم به رادیو نمیرسه حرسم میگیره.
کجا رفتی؟
دوباره نرس کن.
خیلی بدجنسی جیم، خیلی.
باز چه شده ها؟
او همیشه منو تنها میذاره.
تو هم بهتره که یه وقتایی تنها باشی دختر، آدم تو تنهایی بزرگ میشه.
ولی آدم تو تنهایی حوصله‌اش سر میره.
خب یه کاری کن که حوصله‌اش سر نره. همه چی رو آدم باید توضیح بده. خب یکم فکر کن دختر جون.
چش فکر کن.
چه خبر شده؟
از پنجره بیرون رو نگاه کن.
نه ترس، این فقط برفه، داره برف میاد.
چرا جیغ میزنی اسکار؟ نمیبینی جیغ؟ داره برف میاد.
باورش نمیشه. چقدر قشنگه. پدر فکر میکنی برف رو زمین میشینه؟
راستش اطلاعات من در مورد برف خیلی بیشتر از تو نیست، اما فکر میکنم این دونه های برف خیلی آبکیه، به زودی تبدیل به باران میشه.
من جواب میدم.
خیلی خوشگله. خدا کنه برف همینجوری بباره. وای پدر، شاید همه مکام سفید بشه.
چی شد؟ خانه تلفن چیکو؟ چون از 1885 تا حالا تو میکن برف نیومده. امروز مدرسه تعطیله.
پس میتونی یادم برف یه حسابی درست کنی.
زود بیاین اینجا صبحانه‌تون رو بخوری بچه ها.
چش پدر.
اگه کالپورینا سر برسه ببینه صبحانه‌تون رو نخوردین واقعا عصبانی میشه.
بچه ها زبورت.
آدم برفی رو چجوری درست میکنن اتیکا؟
راستش من درست نمیدونم، ولی نمیخوام مایوستون کنم، ولی شک دارم که این برف برای چند تا گلوله برفی هم کافی باشه.
یعنی
نمیتونیم آدم برفی بسازیم؟
من که ناامید نمیشم. اگه شانس بیاریم ممکنه تا شب همینطور برف بیاد و همه جو
سفید. این برف شستنی آقا شک نکنی.
صبح خیر کار کنید.
راستش با دیدن برف غل شدم. امروز اصلا دست و پامو گم کردم. عادت ندارم یه چیزای سفیدی از آسمون بیاد رو سرم.
برف مثل بارانه، نترس.
شما دوتا صابونتون رو خوردید؟
اجازه میدی بریم بیرون؟ مدرسه آتدیه
کالپولینا امروز به خاطر من اجازه بده که هر کاری که دوست دارم بکنم. ناسلامتی امروز برف اومد.
بریم تو حیات سکات.
بچه ها
بله؟
حواستون باشه سرما نخورید.
موازه به خودتون باش.
چشم باده بریم بریم.
خدایا سکات برف رو زمین نشسته.
وای کف حیات سفید شده. بگا کن جیم جای پاما ببین. بیا این
روش را نرو. میدونی با هر یه قدمی که برمیداری چقدر برف حروم میشه؟ چی کار داری میکنی؟
میخوام بدونم چه مزه‌ای داره. یکی جفته دو سبونم خیلی سرده.
سکات برف رو نخور، داری حرومشو میکنی. بذار بیام پایین.
ولی من میخوام تو برف را برم.
الان وقت نداریم، دنبال من بیا. سکات پا تو بذار جای پای من که برف حروم نشه. خب بیا.
کجا میخوای بری؟
خونه خانم مادی، شاید بتونیم برفاشو ازش بگیریم.
تو چقدر ساده پسر، هیچ کس به ما برف نمیده، اونم برفاشو برای خودش خوب میخواد.
موازه باش سکات. خب همین جاست.
وای تموم باغچه خانم مادی سفید شده.
آها جین، جین فینچ، همونجا باشتا.
چشم خانم.
خانم مادی شما از برف خوشتون نمیاد؟ خیلی قشنگه.
آره جون خودت، اگه امشب یخ دندون بشه هیچ معلوم نیست چه بلایی سر گلای من میاد.
خب پس میخواین چی کار کنین خانم مادی؟ فکر کنم این برف تا 3 ماه دیگه همینجوری بیاد.
سپونه تو گاز بگیر، همین چند دونش داره تمام باغچه‌مو خراب میکنه. بهتره روی گلا رو با گونی بپوشونم.
فکر خوبیه. میخواین کمکتون کنیم؟
نه 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 نمیخوام، فقط از چلوی دستم بریم کنا. اصلا شما دوتا اینجا چی میخواین؟
برف.
خانم مادی میشه یکم از برفاتون به ما قرض بدید؟ برای آدم برفی میخواین.
برید بردارید، همش مال شما.
ما جگر داریم.
زیر ایفون یه سبده کهنه هلوس، میتونیم برفا رو بریزیم اون تو.
بجو بسکات، باید تا آب نشدن ببرمشون حیات خودمون.
باشه من میرم سبده بیارم.
باشه. خانم مادی این بوی چیه؟
دود از خونه خانم مادیه.
وای یا عیسی مسیح، خونم خونم آتیش گرفت، خونم داره میسوزه. بیا این طرف، بیا 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 این طرف بسکات.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو، ای خرز عکس تو چون ذره در کار آمده. چشمم به دیدار آمده، چشمم به دیدار آمده، چشمم به دیدار آمده.
ای در سرشت هر شبت تا روز دکار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده، ای روز من بی روی تو
اینجا شبکه رادیوی نمایشه و ما و شما شنونده برنامه زورق خیال هستید. تمکنون
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم. فصل چهارم. وقتی چند روز بعد جان ورکمن به تالار ماشین ها درآمد، استاد کار پیرنگاهی شگفت زده به او انداخت و خطاب به او به تندی گفت:
مگه سواد نداری بچه؟
و ضمن این سخن لوحه کوچکی را که روی آن با خط درشت نوشته شده بود ورود اکیدن ممنوع به او نشان داد. جوان کارت نوشته آقای بنت را به او نشان داد و در جواب گفت:
من این اختیار رو میبینم، ولی خیال میکنم با داشتن این اجازه نامه بتونم اینجا بگردم و همه چیزو ببینم.
آیناب استادکار و سرکارگر تالار ماشین ها نگاهی به کارت انداخت و گفت:
عجب، حتی میخوای وارد این کار بکی بکی یاد بگیری؟ چیزی هم میدونی یا نه؟
خیلی کم، من تالار روزنامه میفروختم، حالا میخوام ببینم این روزنامه ها رو چطوری درست میکنم.
این دیگه چه کاریه؟ یعنی بچه روزنامه فروش مثل تو باید کافی نیست که همون روزنامه های خاکی بفروشه؟
جان نگاه سردی به پیرمرد تروپرز انداخت و با لحنی مصمم گفت: لازمه درخواستم رو دوباره تکرار کنم. آقای ناب که از این وقار و متانت جا خورده بود نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
الان کلیشه بندی روزنامه عصر انجام بده، میخوای ببینی؟ من وقتشو ندارم که همه جزئیاتشو برات شرح بدم، مکانیسیان ما آقای گرانسی بعدن توضیحات لازم رو بهت میده، برای امروز من فقط به طور اختصار به توضیح میدم که کلیکی کردن اصلا یعنی چی. فعلا حروف چینی روزنامه تمام شده، یعنی حروف سربی لازم برای چاپ هر صفحه از روزنامه چیده و بسته شده. این صفحه فقط برای چاپ صاف به کار میان، ولی برای دستگاه چاپ گردنده روتالیتی های ما باید صفحه های چیده شده شکل گردی به خواهشون بگیرن و بشه اونا رو رو استوانه ماشین چاپ پیچ کرد. آقای ناب همچنان که حرف میزد و جان هم پا به پا او را دنبال میکرد به طرف تالار کلیشه کردن رفت و در آنجا به میزی نزدیک شد. روی آن میز یکی از صفحات بزرگ روزنامه گذاشته شده بود که در حال حاضر به صورت حروف سربی چیده شده در قالب های فولادی بود. کارگری به روی آن صفحه یک ورقه کاغذ ابریشمی نازک که مختصری با چسب آن نم زده شده بود میانداخت. کارگر دیگری آن کاغذ را با یک ماهوت پاککن ظریف روی تمام برجستگی‌ها و حفره‌های حروف محکم می‌مالید. سپس ورقه کاغذ دیگری به همان نحو روی ورقه اول گذاشته می‌شد و به همین ترتیب کار ادامه پیدا می‌کرد تا پس از 5 دقیقه آن اوراق ابریشمین کاغذ تشکیل بسته بزرگی می‌دادند. آنگاه همه آن بسته ها با پیچ های محکمی به روی یک فشاری یا پرس الساق می شد و به اتاقی که گرم بود فرستاده می شد. آقای ناب به جان توضیح داد: صفحه که الان دیدی و اون بسته کاغذ ابریشمی دون اتاق توی حرارتی تقریبا برابر با 120 درجه سانتیگراد تا 5 دقیقه میمونن و شما میبینیم که این کار چه نتیجه به دست میاد. اقوی حواستو جمع کنی تا چیزی از دست ندی.
و جان آن بسته کاغذ ابریشمین را که از لای فشاری باز شده بود و بیرون می آمد دید و مشاهده کرد که کاملا خشک و سفت شده است. همه جزئیات حروف سربی چیده شده بی کم و کاست روی آنها نقش بسته بود. آنگاه بسته را برای قالب ریزی بردند و در کارگاه ذوب کارگران ماهری آن بسته را چنان ساختند که به شکل یک ربع دایره درآمد. سپس آن را در یک فرم پیچ کردند. پس از آن سرب مذاب در آن فرم ریختند و چند دقیقه بعد وقتی پیچ‌ها را باز کردند قشری از یک ورقه فلزی براق به شکل ربع استوانه به دست آوردند که تمام صفحه روزنامه حرف به حرف روی آن نقش بسته بود و به هنگامی که آن صفحه نقش شده را به سمت ریختگری برمیگرداندند دستگاهی که مخصوص متزنی بود سوراخ‌هایی از این ور آن ور در ورقه سربی می‌کرد و آنگاه ورقه را به تالار ماشین‌ها بردند. جان ورکمن پرسید:
الان چی کار می‌کنند؟
الان ما به قسمت چاپ گردون یا روتتیا رسیدیم
و در واقع در جلوی ایشان ماشین عظیمی بود به بزرگی یک خانه دو طبقه. کلیشه که تازه ریخته شده بود روی یکی از سیلندرهای ماشین پیچ شد و در آن هنگام که این کار را می‌کردند جان که اندکی به روی کار خم شده بود روی سیلندرهای متعدد و مشابه سیلندر اولی لوله‌های استوانه‌ای باریک یا قطور سیاهی دید که برق می‌زدند. آقای ناب در توضیح گفت:
اینا سنبه‌های مرکب زنی‌اند.
و در حالی که لوله بزرگ کاغذ آماده به چاپی را نشان می داد به گفتش افزود:
اینم آخر کار.
دو مرد متصدی مراقبت از باز شدن منظم کاغذ در لای سیلندرهای ماشین چاپ را به عهده داشتند. دو غلطک کوچک هم بودند که بایستی آن کاغذ را به روی سیلندری بیاورند که کلیشه آنجا بود و آن را محکم روی کلیشه بچسبانند. پشت کاغذ هم به همان شیوه چاپ شده بود. استادکار فرمان داد:
غلطکای رنگزنی هم بزن سر جاش بچه ها.
بعد از آن نگاهی به ساعت دیواری انداخت و زمزمه کنان گفت:
ساعت 4:30 هنان بعد از چاپ اول روزنامه نیویورک هرالد ماشین چاپ عظیم ماموت شماره عصر رو چاپ میکنه.
سر مکانیسیان فرمان داد:
آیا باشتر.
انگشتش را روی یک دکمه برقی فشار داد، دسته ای را چرخاند و بلا فاصله حیات و حرکت در همه اعضای آن ماشین عظیم روتتی و جریان یافت. 1000 عضو آن ماشین با هم تکان می‌خوردند. سیلندرهای نیرومند ابتدا آهسته می‌چرخیدند و آن لوله کاغذ از لای آنها رد می‌شد. با بیرون آمدن بسته بزرگ چاپ شده کارت‌های بزرگی کاغذ را می‌بریدند و چوب‌های آن برش‌ها را می‌گرفتند و روی میزی که نسخه‌های روزنامه روی آن دسته می‌شد می‌گذاشتند. مصحح‌هایی بودند که مراقبت می‌کردند ببینند آیا همه چیز درست و مرتب است و آیا همه رنگ‌ها خوب گرفته یا نه. آنگاه بر سرعت دستگاه روتتی افزوده شد و ماشین هیولا با صدای رعداسا توده‌های عظیم روزنامه چاپ شده را از شکم خود بیرون میداد. جان ورکمن مات و متحیر مانده بود.
فصل پنجم. صبح روز بعد آقای گرانسی خطاب به دوست جوان خود گفت:
سلام جانی، امروز روز پرهیجانیه چون تو شیکاگو مقدار زیادی غله به بهای 5,000,000 دلار آتیش گرفته و سوخته. دو تا از بزرگترین انبارا در حال سوختن. ما الان داریم عکسایی رو که از این فاجعه دارن رو جمع میکنیم، منتظریم برسن.
جان گفت: این عکس‌ها امروز نمی‌رسن. آقای گرانسی، 22 ساعت طول میکشه تا سریع‌ترین قطار از شیکاگو برسه نیویورک.
درسته جان، ولی سرعت سیر برق بیشتر از این است. ما عکسایی رو که مخبرمون تو شیکاگو از اون صحنه برداشته با تلگراف دریافت میکنیم. الان گمان میکنم که اون کارت آقای بنت که بهت داده امروز به دردمون بخوره، چون با هم دیگه میریم قسمت تلفوتوگرافی، یعنی عکس برداری از راه دور.
هر دو سوار آسانسوری شدند که آنها را به طبقه 22 و به جلوی در اتاقی برد که آنجا کارت آقای بنت اثر مورد انتظار را بخشید. وسط آن اتاق کوچک میز سنگینی از چوب بلوط دیده میشد که روی آن دستگاه‌های کار گذاشته شده بود. روی آن دستگاه‌ها لوله سیاهی بود که شعاع باریکی از نور را هدایت می‌کرد. متصدی آن دستگاه‌ها در حالی که گوشی‌های تلفن را به گوش داشت، آنها را به کار انداخته بود. یک وقت جان شنید که او واژه سینکرونیسم را بر زبان آورد. پرسید: این سینکرونیسم یعنی چی؟ گرانسی جواب داد:
معنی این واژه اینه که دو تا دستگاه برقی که یکیشون تو شیکاگو یکی دیگه اینجا رو میزه، بعد نوسان‌های الکتریکی خودشونو تو یه ثانیه به جریان بندازن، معلوم میشه در این لحظه سینکرونیسم انجام شده، یعنی اونا با هم دیگه هماهنگن.
با ضمن دادن این توضیحات، استوانه سیاه رنگی را که حاوی فیلم گیرنده بود درون دستگاه گذاشت و سپس متصدی در تلفن داد زد: توجه کنید، سر ساعت 3:15. و این گونه دستش را روی دکمه گذاشت و شروع به شمردن کرد: 6, 7, 8 و تا 15. درست سر 15 ثانیه روی تکمه فشار داد، بلافاصله چرخهای دستگاه به حرکت درآمدند و دوباره در تلفن داد زد: لطفاً مخابره را شروع کنید. سپس گوشی تلفن را سر جای خود گذاشت و نشست. گرانسی رو به طرف جان برگرداند و گفت:
این کار 8 دقیقه طول میکشه، بعد از اون ما اولین عکس را دریافت کنیم.
جان وارکمن پرسید: آخه چطوری؟ گرانسی گفت:
تا شیکاگو استوانه دستگاه فرستنده که همزمان با دستگاه گیرنده ما نوسان‌های الکتریکی خودش را میندازه، نسخه‌ای از عکسایی که مخبر ما از محل حادثه برداشته دریافت میکنه. رو اون نسخه شعاعی از نور میفته که همه نقطه‌های تصویر رو روشن میکنه. هر وقت این شعاع نور به قسمتی از عکس بر بخوره که سایه باشه، ازش عبور نمیکنه، در نتیجه توی استوانه شیکاگو تو همون محل تاریک میمونه. برعکس، هر وقت با یه قسمت روشن بر بخوره ازش عبور میکنه و روی یه سلول سلنیوم میفته. سلنیوم یه فلزه که تو روشنایی خاصیت هدایت کننده جریان برق داره، ولی تو تاریکی اصلا برق رو هدایت نمیکنه. بنابراین بر حسب اینکه تو شیکاگو شعاع نور روی یه قسمت شفاف عکس افتاده باشه یا به روی یه قسمت تاریکش، جریان برقی که ما دریافت میکنیم قوت بیشتر یا کمتری پیدا میکنه. وقتی همه تصویر به این نفس شیکاگو به طریقی که گفتم تلفوتوگرافی اسمش رو یادت بمونه جان، به ما مخابره شد، رو فیلم نقش میبنده و ما دیگه کاری نداریم جز اینکه اونو به طریق شیمیایی ظاهر کنیم.
ضمن دادن این توضیحات دستگاه متوقف شد. فیلمی را که تصویر روی آن افتاده بود برداشت و فیلم دیگری به جای آن در دستگاه گذاشت و وقتی این کار را کرد، جان را به درون تاریک خانه برد. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.